səni yuxularda tapmamışam ki, ayıqlıqda yadımdan çıxasan. Səni rüyalarımda yaratmamışam ki, xəyal tellərində hörülüb qalasan. Səni özümdə bəsləmişəm, gözümdə görmüşəm, sözümdə demişəm. Sən bəlkə də gözümsən, sözümsən, nə bilim, bəlkə də özümsən. Əlim gileyli əlindən, ürək asılı telindən, taxcadakı şəkilindən, özüm özümə baxıram. Dünyam yanıb gözlərində, sözüm batıb sözlərində, adım dilimə gələndə, danışmamış karıxıram. Pis gündəyəm səndən uzaq, kimsə yoxdur mənə dayaq, səndən iraq, səndən iraq, günü gündən sınıxıram. Nələr çəkdim, heç bilmədin, göz yaşlarımı silmədin, səni gözümdən axıram. Yollar səni məndən alıb, məni məndən ayrı salıb, bu şəhərdə yalqız qalıb, cümə kimi darıxıram.
Xəyal telləri bərnaməsinin girami eşidənləri, gözəl bir qətə şeir xidmətizə təqdim elədik. Şeirin şairi, Xəyal telləri bərnaməsinin ehsaslı yazıçısı Ağay Əliyev Pərvizi idilər. İdamədə Dağlar başı duman olar mahnısını eşitdiniz. Bu mahnının oxuyanı Ağay Davud İclali idi və bu əsərin yaradıcısı və şairi İslam Rzayov idi. Beləliklə bu görüş və bərnamədə burada sona çatıyıq. Mən icrada Qafur Məliki, həmkarlarımla birlikdə bərnamənin gerami yazıçısı Ağay Əliyə Pərvizi, Möhtərəm təhiyyə konəndəmiz xanımı Məsumey Mərdanə və bərnamənin musiqi müşaviri və sədabərdari Ağay Səid Qubadi ilə birlikdə xidmətinizdən mürəxxəs oluyuq. Gələn görüş və bərnaməyəcən sağ qalın və salamat yaşayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت بیش از پیش انسجام ملی در دیدار سالیانه نمایندگان مجلس. حضرت آیت الله خامنه ای: سخنی که از جایگاه مجلس بیان می شود باید امیدبخش و نشانه عزم و اراده ملت باشد.
ایلام هفتمین مقصد استانی رئیس جمهور و هیئت دولت، بهره برداری از چند طرح عمرانی و تولیدی در برنامه سفر آقای پزشکیان.
وزیر دفاع خبر داد: آزمایش موفق یک موشک بالستیک با سر جنگی 2 تن. امیر سرتیپ نصیرزاده: برای مقابله با هر تهدیدی آماده ایم.
و خشم مردم آمریکا از سیاست‌های ضد مهاجرتی دولت ترامپ و خشونت پلیس. آشوب و اعتراض‌ها به ده‌ها شهر از جمله نیویورک و شیکاگو هم رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجالس قانونگذاری دنیا را از لحاظ وزن حقوقی مشابه دانستند، اما تأکید کردند معیار اصلی قضاوت درباره مجالس جهان وزن حقیقی یعنی اهداف، جهت حرکت و مواضع مجالس است که از این بود جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی در جهان بی‌نظیر است و البته دوام و بقای این جایگاه وزین و پرشرافت الزامات و بایدها و نبایدهایی دارد که نمایندگان مجلس باید به آنها متعهد باشند. حضرت آیت الله خامنه ای در آغاز سخنانشان عید سعید قدیر را برای همه عالم اسلام حقیقتاً بزرگ و حاوی مضامین وسیع معرفت اسلامی خواندند و این روز خجسته و همچنین میلاد امام هادی را به ملت بزرگ و شریف ایران تبریک گفتند. ایشان شأن حقوقی مجالس قانونگذاری دنیا را مشابه یکدیگر و ناشی از شأن عظیم قانون دانستند و افزودند قانون شرط اساسی حیات اجتماعی بشر است و از لحاظ عقلانی قوانینی که با خرد جمعی و به دست منتخبان یک ملت وضع می شوند اعتبار و ارزش والاتری دارند. رهبر انقلاب وزن حقیقی مجالس جهان را برخلاف وزن حقوقی آنها متفاوت خواندند و گفتند جایگاه و اعتبار مجلسی که متکی بر دین و متشکل از انسانهای متقی و پاک دست بوده و همتش بر عدالت و حمایت از ضعفا و ایستادگی در مقابل زورگویان استوار است، با جایگاه مجلسی که از افراد لاابالی تشکیل شده و کارش کمک به ظلم و تبعیض و فاصله طبقاتی و حمایت از جنایتکارانی مثل قاتلین غزه است، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند با این ملاک و معیار اساسی جایگاه مجلس شورای اسلامی و شأن نمایندگان منتخب ملت ایران در میان مجالس دنیا نظیر ندارد و به علت همین امتیازات است که امام رحمت الله علیه مجلس را عصاره فضائل ملت می نامید. ایشان با اشاره به عمل کرد و گرایش های متفاوت سیاسی دوره های مختلف مجلس گفتند با وجود این جایگاه برجسته و ممتاز مجلس شورای اسلامی در مجموع با همه مجالس دنیا فرق می کند و احترام به آن جزء وظایف همگانی است.
من به نظرم اینجور می رسه که اگر ما به لوازم مندرج و محتوای واقعی این مجلس نگاه کنیم، مجلس عبادتگاهه. این مجلس شما مسجد، معنی واقعی کلمه محل عبادت. شما که می نشینید فکر می کنید، زحمت می کشید، کار می کنید، همین کارهایی که حالا آقای دکتر قالیباف بیان کردن، این کارا رو انجام میدید، دنبال میکنید، قانون رو خوب میذارید، بچه بچه، اینا هر کدومش عبادت. پس مجلس شد مسجد و مصداق لمسجدون اس سعلت تقوا من اول یومن احق و ان تقوم فی فیه رجالون یحبون ان یتطهر. مصداق این آیه است. اهمیت مجلس شورای اسلامی اینه. بنده با این نگاه به مجلس نگاه میکنم و مجلس رو با این تعریف میشناسم. طبیعت مجلس در جمهوری اسلامی طبیعت شریفی است، طبیعت پاکیزه است و در بین مجالس قانون‌گذاری دنیا بی‌نظیر. این نگاه ماست.
حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین در نکته مهم تأکید کردند این شرافت و پاکیزگی و جایگاه بی همتا البته به خودی خود بقا و ادامه نمی‌یابد، بلکه باید آن را با عمل به الزامات و بایدها و نبایدها حفظ و اداره کرد که مسئولیت این امر بسیار مهم بر عهده نمایندگان مجلس است. رهبر انقلاب با تبریک ریاست مجدد آقای قالیباف بر مجلس به بیان بایدها و نبایدهای حفظ شأن حقیقی مجلس پرداختند و گفتند نماینده باید خود را در مقابل خدا و قانون پاسخگو بداند و در پی جلب رضای پروردگار و تأمین مصالح کشور باشد و تسلیم تعارض منافع نشود. ایشان با اشاره به اهمیت و اثرگذاری سخنان نمایندگان، آنها را به توجه به تأثیر سخنان و اقدامات خود در فضای عمومی و مراقبت از سوء استفاده از آن سخنان علیه کشور، نظام و منافع ملی فراخواندند و افزودند: سخنی که از منبر مجلس بیان می کنید باید امیدبخش و آرامش آفرین باشد، که البته برخلاف برهی در گذشته که از بلندگوی مجلس دعوا و اختلاف بیرون می آمد، امروز مجلس اختلاف برانگیز نیست و تا حدود زیادی آرامش بخش است. حضرت آیت الله خامنه ای در بیان نکته دیگری از الزامات حفظ شأن حقیقی مجلس با تاکید بر این که سخنان نمایندگان باید نشان دهنده عقلانیت و پایبندی به اصول انقلاب باشد گفتند: خوش آمدن یا نیامدن دیگران در فلان گوشه دنیا نباید روی حرف ما اثرگذار باشد، بلکه باید پایبندی به اصول و آرمانها در سخنان نمایندگان برجسته و نشانه عزم و اقتدار و اراده ملی باشد.
واقعا ملت ما ملتیست عازم جازم. شما کدوم ملت رو سراغ دارید که قدرت هایی مثل اینایی که حالا در دنیا مشغول یاوه‌گویی و تحمیل و بین اون دستور دادن هستن در مقابلشون بیسته و سینه سپر کنه و حرف خودشو محکم و صریح و روشن بزنه؟ غیر از ملت ما کمتر ملتی اینجوری هستن. اروپایی ها در مقابل بعضی از چیزا به خودشون لرزیدن، ملت ما نه، ملت ما محکم بر سر مواضع خودش میسته. این همه علیه امام تبلیغات کردن و میکنن به طور دائم. در روز رحلت امام شما میبینید مردم بعد از 40 چند سال چیکار میکنه. این همه علیه انقلاب حرف زدن، شما روز 22 بهمن توی سرما و توی اون شرایط میبینید مردم چجوری میان تو خیابون با چه وضعی. این نشون دهنده اقتدار، نشون دهنده اراده قوی است. این باید منعکس بشه، این باید در بیان شما، در اقدام شما، در تصمیم گیری شما، در رد و قبول شما نسبت به قانون و یا نسبت به اشخاص باید نشان داده بشه.
رهبر انقلاب با تأکید بر این که حفظ انسجام ملی امروز لازمتر از همیشه و طرح اختلافات سلیقه‌ای و سیاسی و کاری به شکل دعوا و یقه‌گیری زیانبارتر از هر زمانی است افزودند: همچنان که مکرر گفته ایم از کشور در مسائل اساسی باید صدای واحد بیرون بیاید و ملت و مجموعه سیاسی و مدیریتی کشور همچون ید واحده باشند. ایشان هماهنگی و جلسات مشترک رؤسای قوا را زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل کشور دانستند و افزودند: برخلاف برخی دوره‌ها که از توصیه‌ها برای حل مسائل در جلسات و نکشاندن اختلافات به فضای عمومی استقبال خوبی نمی‌شد، امروز همگرایی نسبی بین قوا وجود دارد که باید با حفظ آن از جبهه‌بندی و تبدیل شدن بلندگوی مجلس به ابزار انعکاس اختلاف جلوگیری کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در بیان برخی توصیه های مصداقی همزمانی آغاز به کار مجلس 12 با آغاز برنامه 7 را فرصتی برای پیگیری مجدانه آن دانستند و با ابراز ناخرسندی از تحقق نیافتن مطلوب برنامه های سابق گفتند: میزان تحقق برنامه 7 حداقل باید 90% باشد. البته اجرای بند بند برنامه احتیاج به قانون و مقررات دارد که باید این نیاز در مجلس تأمین شود. ایشان با تأکید بر پیگیری مسئله مهم تنقیح قوانین، نمایندگان را به حضور فعال و همراه با آمادگی و مطالعه در جلسات صحنه علنی و کمیسیون‌های مجلس توصیه کردند و گفتند:
یه توصیه دیگه مسئله همکاری با دولت. خب همکاری یه عرض عریضی، دامنه وسیعی داره. یکی از انواع همکاری ها با دولت اینه که مسئولین دولتی رو با تکثیر سوال، تکثیر احضار به مجلس مشغول نباید کرد. دولتی ها، نه این دولت فقط، البته این دولت هم شکایت کردن به من، اما دولت های قبلی خیلی بیشتر آمدن آمار دادن به ما که در این فاصله این تعداد سوال انجام گرفته، تعداد خیلی زیاد، در حالی که همه سوال ها لازم نیست، همه احضار ها لازم نیست. وزیر رو احضار کنیم به کمیسیون، مدتی وقتش 2 ساعت 3 ساعت بیشتر گرفته بشه، یه مقدار اینا رو کاهش بدید. یعنی همکاری با دولت یک مصداقش اینه.
ایشان دستکاری زیاد لوایح اقتصادی در مجلس را باعث از بین رفتن شاکله آنها دانستند و گفتند شاکله لایحه بودجه نیز باید محفوظ بماند، که این به معنی نادیده گرفتن حق مجلس در اصلاح ایرادهای لایحه دولت نیست، اما شاکله آن حفظ شود و از وارد کردن منابع و درآمدهای غیر واقعی و غیر قابل تحقق در بودجه پرهیز شود. حضرت آیت الله خامنه ای در بیان الزامی دیگر برای حفظ شأن برجسته مجلس شورای اسلامی با تأکید بر توصیه همیشگی مبنی بر ضرورت مشی انقلابی خاطر نشان کردند: مجلس مجلس انقلاب است، اما انقلابیگری فقط سر و صدا کردن نیست و در فهم انقلابیگری مراقب باشید خطا صورت نگیرد. ایشان انقلابیگری را حرکت در مسیر آرمانهای انقلاب و جلوگیری از تخطی از آنها، شجاعت و صراحت در ابراز درست، غیر اهانت‌آمیز و محترمانه عقیده و دخالت ندادن مطلق اغراض شخصی و سلایق سیاسی در مسائل کاری خواندند و گفتند همچنان که امام بزرگوار فرمودند عالم محضر خداست و با این نگاه باید در پی جلب رضای الهی باشی و مواضع انقلاب را قاطعانه و با شجاعت بیان و در تصمیم گیری ها دنبال کنیم. رهبر انقلاب واکنش یک پارچه قوی و محکم به اظهارات نابخردانه یا اتهام‌آمیز علیه جمهوری اسلامی را از دیگر وظایف نمایندگان و مصداقی از انقلابیگری برشمردند. در ابتدای این دیدار آقای قالیباف رئیس مجلس 12 به بیان مهمترین اقدامات منتخبان ملت در سال گذشته و برنامه‌های آتی قوه مقننه پرداخت و گفت مبنای ما در همکاری مسئولان با دولت، سیاست‌های کلی نظام و تلاش برای تحقق برنامه 7 توسعه است. آقای قالیباف نظارت مجلس بر حوزه تنظیم بازار را ابزار بهبود اداره کشور برشمرد و گفت تداوم اجرای طرح کالابرگ به منظور حفظ قدرت خرید، کنترل نرخ ارز و تأمین ارز تولید، حل مسئله ناترازی انرژی و چاره‌جویی برای کاهش فشار هزینه‌های مسکن، 4 کارویژه و اولویت مشترک دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم است. رئیس مجلس همچنین با اشاره به اهمیت قانون اقدام راهبردی در صیانت از منافع ملی و حمایت مجلس از مواضع عزتمندانه دستگاه دیپلماسی کشور در جریان مذاکرات مسقط گفت تصویب قانون مالیات بر سوداگری، تصویب کلیات طرح ملی هوش مصنوعی، تنقیح قوانین با بهره‌گیری از سامانه قانونیار و ابزارهای هوشمند، اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ساماندهی هوشمند در حوزه بودجه‌ریزی و نظارت مالی کشور از جمله اقدامات مجلس 12 بوده است. حسابرسی کامل دیوان محاسبات از شرکت‌های دولتی، حضور فعال نمایندگان در عرصه دیپلماسی پارلمانی و ارتباط مستمر و مستقیم با اقشار مختلف مردم در سراسر کشور از دیگر محورهای گزارش آقای قالیباف بود.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. زاگرس نشینان ایلامی میزبان هفتمین سفر استانی رئیس جمهور آقای پزشکیان است چهارشنبه برای دیدار با مردم، نخبگان و مسئولان ایلام و همچنین افتتاح چند طرح عمرانی به این استان سفر کرد. بهره برداری از سد مخزنی میمه، افتتاح چند طرح آموزشی و درمانی و آغاز ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 288 مگاوات از برنامه سفر آقای پزشکیان به ایلام است.
سال هاست که به خواستهشان تبدیل شده بود.
مشکل آب دیری من آقا من خرابه.
به همین منظور تامین آب شرب سالم برای شهرستان ملکشاهی در دستور کار دولت قرار گرفت. جلال کمری کارشناس شرکت آب و فاضلاب استان ایلام
24.5 کیلومتر خط انتقال داره.
طرحی که سالها نیمه تمام مانده بود امسال تکمیل و قرار است به بهره برداری برسد. محمد محمدی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام:
اعتباری بالغ بر 600 میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و این طرح جمعیتی بالغ بر 30,000 نفر تحت پوشش قرار میده.
از شهرستان ملکشاهی به شهرستان دهلوران میرویم، جایی که سدی بزرگ با هدف تامین آب اراضی پایین دست احداث شده. صادق علی مرادی مدیر عامل شرکت آب منطقه استان ایلام:
عملیات اجرایی سد میمه در سال 1389 شروع شده. هدف از اجرای این سد تأمین آب اراضی کشاورزی دشت دلاران به میزان 6500 هکتار هستش.
مرحله اول طرح انتقال آب سامانه گرمسیری همین روزها به ایستگاه آخر رسیده و قرار است 1500 هکتار از اراضی دیم را به آبی تبدیل کند. این طرح بزرگترین طرح آب و خاک کشور است که تماماً به دست مهندسان ایرانی ساخت و اجرا شده. سید رضا صادقی نژاد معاون اجرایی طرح سامانه گرمسیری:
تو این سامانه انتقال آب گرمسیری حدود 37 کیلومتر تونل اجرا شده، 2 سد بزرگ اجرا شد.
در بخش صنعت نیز کارخانه کاغذ سنگی از طرحهایی است که در شهرستان چردوول علاوه بر تولید زمینه اشتغال جوانان را فراهم می‌کند. مصطفی الله‌داد مدیر پروژه احداث کارخانه کاغذ سنگی استان ایلام:
حدود 390 میلیارد تومان هزینه شده. این کارخانه اشتغالی حدود 100 نفر به صورت مستقیم و 250 نفر هم به صورت غیر مستقیم خواهد داشت.
علاوه بر این طرح‌ها قرار است سایر طرح‌های آموزشی، تولیدی و خدماتی نیز در سفر رئیس جمهور به استان ایلام به بهره برداری برسد. احمد کرمی استاندار ایلام:
کلنگزنی 288 مگاوات برق نیروگاه خورشیدی که از برنامه‌های اولویت دار دولت هست با اعتبار بیش از 9 همت هست، بهره برداری از چندین فضای آموزشی و ورزشی رو در سطح شهرستان‌های استان خواهیم داشت.
حرارک پیری، خبرگزاری صدا و سیما ایلام.
تأکید رئیس جمهور بر تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها. آقای پزشکیان در نشست شورای عالی اداری با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار سازمانی گفت برای حل مسائل کشور علاوه بر مرکز باید اختیارات لازم به استانداران تفویض شود. رئیس جمهور گفت در بودجه ریزی استانها هم منابع مالی باید بر اساس عدالت و شاخصهای احصا شده تخصیص یابد. آقای پزشکیان همچنین با تاکید بر تخصیص بودجه به سازمانها متناسب با عملکرد آنها گفت باید متناسب با اهداف و مأموریت‌های سازمان، فعالیت و ساختار سازمانی تعریف شود تا میزان نیروی انسانی و امکانات لازم برای تحقق آن اهداف مشخص شود. در این نشست همچنین مبانی و روش اجرای بخشی از قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مبنی بر چابکسازی دولت از طریق اصلاح ساختارهای میانی تایید شد. بر این اساس وظایف خارج از مأموریت ذاتی دستگاه‌ها و تشکیلات موازی و غیر ضروری شناسایی و حذف می‌شود.
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT ادامه یافت و ادامه بررسی‌ها به جلسه بعدی موکول شد. آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه که با حضور رؤسای قوای مجریه و قضایی برگزار شد تأکید کرد مسئله غنی‌سازی در داخل کشور و حفظ دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای از خطوط قرمز مذاکرات است.
دستاورد دانشمندان عزیز ما در امر هسته‌ای چیزی نیست که قابل مذاکره باشه. این مطلبی است که همه مسئولین درش اتفاق دارند. مقام معظم رهبری ترسیم کردند حدود این قضیه را و به حمد الله وزیر امور خارجه هم خودش متوجه که متفتن من تصریح هم کلمه مطلب ولی در این حال من همه یک صدا این مسئله را درخواست کنم و توجه داشته باشم. در مقابل دشمنی که دائما زیاده خواهی میکنه عمل نشینی کار خطایی است و حق چنین عمل نشینی هم هیچ کسی نداره.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین دستیابی به اطلاعات فوق محرمانه رژیم صهیونیستی را دستاورد بزرگ وزارت اطلاعات دانست.
وزیر امور خارجه همزمان با بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس هشدار داد یک خطای راهبردی بزرگ دیگر از سوی انگلیس، فرانسه و آلمان ایران را وادار خواهد کرد واکنشی قاطع نشان دهد. آقای عراقچی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت این سه کشور اروپایی 7 سال فرصت داشتند تا تعهدات خود را ذیل برجام اجرا کنند اما به طور کامل شکست خوردند. وزیر امور خارجه افزود آنها به جای آنکه نشانه ای از پشیمانی یا تمایل به تحصیل دیپلماسی نشان دهند خواسته مضحک درباره لزوم مجازات ایران به علت استفاده از حق قانونیش در چارچوب برجام را مطرح کردند و در حال دامن زدن به تقابل هستند. آقای عراقچی تأکید کرد مسئولیت کامل و مطلق این وضع بر عهده بازیگران بدخواهی است که خود باعث از میان رفتن اعتبارشان شده اند.
روسیه، چین، بلاروس، کوبا و ونزوئلا، نیکاراگوئه در بیانیه مشترک از مواضع کشورمان در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت کردند. در این بیانیه با یادآوری تعهد ایران به منع اشاعه هسته‌ای به عنوان عضو پیمان NPT آمده است، سایر اعضا باید به حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای کاملا احترام بگذارند. در بیانیه 6 کشور تاکید شده پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی ادعای آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه درباره نبود پایبندی ایران و ناتوانی آژانس برای تایید صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران مبنای حقوقی ندارد.
فرمانده کل سپاه گفت با موشک‌های ارتقا یافته برای هر نبردی آماده‌ایم. سرلشکر سلامی در بازدید از یگان‌های عملیاتی منطقه 1 نیروی دریایی سپاه، خلیج فارس و مناطق مجاور آن را یکی از مناطق دفاعی مهم جمهوری اسلامی ایران خواند و تأکید کرد شناورهای تندرو، موشک‌ها و پهپادهای نیروی دریایی سپاه توسعه شگفت‌انگیزی داشتند و می‌توانند به وقت نبرد به خوبی با اهداف متخاصم دریایی درگیر شوند.
موشک‌ها در نیروی دریایی سپاه هم از نظر کمیت و کیفیت به حجم و قابلیت‌های بسیار ارزشمندی رسیدند. پهپادها در بردهای مختلف با قابلیت اجرای مأموریت‌های مختلف به طرز شگفت‌انگیزی توسعه پیدا کردند. نبردهای مین در نیروی دریایی واقعاً کمن و کیفن و همچنین همه سامانه‌های جنگ الکترونیک، سامانه‌های اطلاعاتی نیرو، تفنگداران دریایی نیرو همه به استعداد قابل توجه و قابل قبول رسیدند. آمادگی‌های رزمی نیروی دریایی برای واکنش به هر تهدید، برای پاسخ به هر سناریوی کاملاً آماده و مجهز هستند و الحمدلله قابلیت اعتماد و اطمینان بالایی در این زمینه وجود داره.
آزمایش موشک با سر جنگی 2 تنی جدیدترین دستاورد وزارت دفاع. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از نشست هیئت دولت به زیاده خواهی طرف آمریکایی در مذاکرات غیر مستقیم اشاره کرد و گفت محدودیت‌های نظامی را نمی‌پذیریم و نه کسی مجاز است که در این باره مذاکره کند. امیر سرتیپ نصیرزاده از آزمایش یک موشک بالستیک با سر جنگی 2 تنی و رصد مداوم پایگاه‌های آمریکایی در منطقه هم خبر داد.
به ما درگیری تحمیل بشه قطعاً تلفات طرف مقابل بیشتر از ما خواهد بود و در اون صورت آمریکا باید منطقه را ترک کنه چون تمام پایگاه‌هاش در دسترس ماست. ما دستوری بهش داریم و بدون ملاحظه همه اونها را در کشورهای میزبان مورد هدف قرار خواهیم داد. موفقیت‌های خیلی خوبی هم در امور دفاعی داشتیم. دست نیروهای عملیاتی پر. آخرین موفقیت ما 1 هفته پیش آزمایش یک موشک با موفقیت بسیار خوب با سر جنگی 2 تن بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی هم به خبرنگاران گفت ادعای عمل نکردن ایران به تکالیف خود در چارچوب پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دروغی بزرگ است و هیچ مستندی در این زمینه وجود ندارد. آقای اسلامی با بیان اینکه ایران هیچ گونه رفتار غیرقانونی و غیر حقوقی را نخواهد پذیرفت گفت در 2 سال گذشته بازرسی‌های هسته‌ای از تأسیسات ایران بی‌سابقه بوده و 125 بازرس در ایران فعالیت دارند. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید برق اتمی تا پایان برنامه 7 پیشرفت خبر داد.
ما 4 ماده در قانون برنامه 7 توسعه به انرژی اتمی پرداخته که یکی از اونا در بحث انرژی ما ظرفیت نیروگاه اتمی رو تا پایان برنامه 7 انشاءالله به 3 برابر خواهیم رسوند، یعنی از 1000 مگاوات فعلی که همین الان نیروگاه ما حدود 1020 مگاوات برق داره تولید میکنه و به شبکه تزریق میکنه و این رو انشاءالله به 3000 مگاوات خواهیم رسوند.
وزیر نفت هم کاهش فروش نفت کشورمان را تکذیب کرد و گفت این موضوع صحت ندارد. سخنگوی دولت نیز به خبرنگاران گفت به دستور رئیس جمهور کالابرگ به 7 دهک درآمدی پرداخت می شود و منتظر تأمین منابع برای اجرای این امر هستیم. در نشست هیئت دولت موضوع کاهش مصرف و افزایش تولید برق بررسی و مقرر شد. درباره مسائل اداری و مالی این موضوع هفته آینده تصمیم گیری می شود. اعضای دولت مسائل مختلف دستگاه‌های اجرایی را برای رئیس جمهور تشریح کردند و آقای پزشکیان هم دستورهای لازم را برای تسهیل و رفع مشکلات مطرح شده صادر کرد.
در پی اعلام قیمت‌های جدید از سوی ایران خودرو وزارت صمت اعلام کرده باید بعد از تایید شدن فرآیند قیمت‌گذاری قیمت‌های جدید از سوی این وزارتخانه ابلاغ شود. دیوان عدالت اداری هم در بیانیه اعلام کرد رأی هیئت عمومی دیوان درباره لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو به معنی ابطال ماهیت ضوابط قیمت‌گذاری نیست و قیمت‌گذاری توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح مانند گذشته لازم الاجراست.
یک افزایش قیمت پرحاشیه و موج مخالفت ها. جانشین وزیر صمت در نامه‌ای به بورس اعلام کرده که قیمت‌های جدید اعلام شده شرکت ایران خودرو از نظر وزارت صمت محل ایراده و بعد از طی شدن فرایند باید از سوی این وزارتخانه ابلاغ بشه. ماجرا از اونجا شروع شد که ایران خودرو اعلام کرده بود اگر سازمان حمایت قیمت‌های جدید رو اعلام نکنه هیئت مدیره خودش وارد عمل میشه. جمشید ایمانی قائم مقام شرکت ایران خودرو:
فروردین تقاضای اصلاح قیمت کردیم بر اساس دستورالعمل خود سازمان حمایت که به تصویب شورای رقابت در واقع رسیده.
معاون ماشینالات وزارت صمت هم گفته تعیین خودسرانه قیمت مخالف منافع مردمه. آقای عاملی پیشتر هم گفته بود در روزهای آینده قیمت‌های جدید تعیین میشن. سازمان حمایت هم نسبت به این افزایش قیمت‌ها واکنش نشون داده بود. حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان:
هیچ شرکتی حق افزایش قیمت نداره مگر اینکه فرآیند مورد تایید شورای محترم رقابت طی بشه.
روز گذشته ایران خودرو طی نامه به بورس قیمت‌های جدید محصولات خودش رو اعلام کرده بود. شورای رقابت میگه این رفتار تخلفه. سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت:
ملاک عمل وفق اختیارات و تکالیفی که قانون مشخص کرده مسببه 543 شورای رقابت هست و عدول از این مسببه به هر ترتیبی قابل قبول نیست و تخلف محسوب خواهد شد.
پیشتر هم خبری مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیوان عدالت اداری منتشر شده بود. امروز سازمان حمایت مصرف کنندگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرده رأی دیوان صرفاً حذف برخی ویرایش‌های قبلیه. بنابراین قیمت‌گذاری خودرو همچنان از سوی ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت ادامه خواهد داشت. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
گسترش دامنه اعتراضات در آمریکا به 23 شهر دیگر. منابع خبری از بازداشت گسترده معترضان در لس‌آنجلس پس از اعلام منع آمد و شد در این شهر خبر می‌دهند. دونالد ترامپ تاکنون 2000 نیروی گارد ملی و 700 تفنگدار دریایی را برای سرکوب اعتراض‌ها به ایالت کالیفرنیا اعزام کرده و قصد دارد 2000 نیروی گارد ملی دیگر را هم اعزام کند.
اینجا خراسان شمالی،
سرزمین نداها و نغمه ها،
دارل ارشاددان اوجالان عرفان نفسی، حیات ماهنسنی یایان اوره نغمسی،
سوالان یوردونون دانشار دلی،
Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
شب قشنگترین اتفاقی است که تکرار می شود تا آسمان زیباییش را به رخ زمین بکشد. به نام آفریدگار این شب آرام و سلام. اهالی سرزمین اقتدار و صلابت، مردم عزیز ایران، سلام. ما اومدیم تا بگیم یه سلام پر از عشق رو از خراسان شمالی تقدیم حضورتون میکنیم و بگیم عجب حال و هوایی دارد این عشق، به نام و ریشه جایی دارد این عشق، به وصل و دوستی هر جا میزند حرف، در اون را تکیه گاهی دارد این عشق. الهی که هر جا هستید، از شمال و جنوب و غرب و شرق کشور، حال دلتون عالی و زندگیتون عاشقانه باشه. این ایام پر خیر و برکت که متبرک به نام مولای متقیان امام علی علیه السلام و در آستانه عید قدیر، عید امامت و ولایت، و همه شما تبریک میگیم. خوش اومدید شب‌های ایران به میزبانی خراسان شمالی. بله، زندگی‌های ما پر شده از تجربه‌های شیرین و تلخ، سختی‌ها و آسونی‌ها، شادی‌ها و غم‌ها، و همه این‌ها در کنار هم به ما یاد میده چطور آروم زندگی کنه، مثل همون ناخدایی که شب طوفانی وسط دریاست اما دلش قرص به تجربه هاش و آروم به مسیرش ادامه میده. شما هم امشب از این تجربه ها برای ما بگید، از بهترین تجربه زندگیتون تا تجربه‌ای که حتی براتون ممکنه درسی شده باشه. 31 16 26 26 تلفن ماست. یه بار دیگه میگم 31 16 26 26 با پیش شماره 058 که پیش شماره خراسان شمالیه و سامانه پیامک با 3627.
دوینی برا جانو هیچی رخزینی
درود به شما، ممنون از همراهی فرد فردتون، شما هموطنان نازنینم در جای جای ایران. موسیقی بسیار زیبای بومی محلی خراسان شمالی رو تقدیمتون کردیم با نام شوان و خوانندگی حمید علینیای عزیز، از خوانندگان خوب همستانی و تنظیم و آهنگسازی حسن تقی‌زاده که ایشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و حال خراسان شمالی مهد موسیقی و موسیقی های فراوان و شنیدنی که یه بخشش رو تقدیمتون کردیم، ایشالله لذتش رو برده باشید. امشب توی این برنامه از مرکز خراسان شمالی در مورد تجربه صحبت میکنیم. تجربه به ما میگه که شما مردم ایرانی عزیز اگر اراده بکنین، دست به خاک بزنی طلا میشه. نه فقط تجربه ما، که تجربه خیلی هم میگه شما اگه همت کنید و این همت رو کنار تجربه بذارید، میتونید تا نوک قله موفقیت همه رو یک نفس برید. این تجربه از ایستادگی و خودباوری این مردم ریشه میگیره و همیشه تا بوده همین بوده که مردم ما با خواستن تونستن به موفقیت برسن و البته دشمنان و حسودا رو ناامید کنن. شما برام بگین تجربه قشنگی که توی زندگی داشتین چی بوده؟ مهمترین تجربه‌ای که شاید توی این سالیان سالی که زندگی کردید به دست آوردید چیه تا بقیه هم ازش استفاده کنن؟ 30627 سامانه پیامک، 31 16 26 26 تلفن با پیش‌شماری 058. بریم بخش گزارشی همکارم آقای ولی‌زاده رو بشنویم که راجبه موضوع برنامه تایید کردن.
به نام خدا، سلام. سلام به شما دوستان عزیز، همراهان خوب و دوست داشتنی برنامه شب‌های ایران. از خراسان شمالی همراه شما هستیم. بنده یاسر ولی‌زاده هستم، تو بخش گزارشی امروز در خدمت شما اومدیم به یکی از محله‌های قدیمی شهر بجنورد که حالا برای کسی که شهر رو بلدن، میدان شهید به سمت پایتوب. ما الان سبز میدان رد کردیم، نزدیکای پایتوبیم. یکی از محله‌های قدیمی این شهر که مرکز استان هم هست. الان می‌خوایم صحبت بکنیم با دوست عزیز بزرگواری که فرنگی هن، بازنشست شدن و خب تو دوران بازنشستگی کار هنری دارن انجام میدن، عکاس هستن، عکس پورتره، و میخوام چند دقیقه رو باشون صحبت بکنیم. خوب هستی انشالله؟
ممنون، سلامت باشی.
خسته نباشی.
همچنین
زنده باشی انشالله. من چه بودم معلمی فرنگی هستی، چون خیلی از کسایی که اهل خراسان شمالی هن یا سالها رو اینجا بودن دوست داشته باشن بدونن که معلمشون بودید یا نه. خودتون رو معرفی میکنی؟
بله، من احمد رحیمی هستم، دبیر بازنشستگی ادبیات فارسی. تقریبا نزدیک به 23 سال در شهر بجنورد در مدارس امیرکبیر، ابوریحان، تقریبا کل مدارس بجنورد بودیم دیگه. حالا در چند سالی
23 سال بجنورد بودیم. بقیه رو کجا بودیم؟
بقیه تو جاجل و شهر سنخاست، تو روستایی مثل چاربید، مثل جوشغان، کل
تو منطقه هم پس تدریس داشتید. میخوام از خدمتون بپرسم که حالا الان دارید کار عکاسی انجام میدید، تجربه داشتید تو این کار؟
کلن من رشتم با توجه به که ادبیات فارسی بود، ولی علاقه زیادی به هنر داشتم از همون اول. کلن اهل هنرم، بیشتر دوست دارم که کارهای هنری هم در کنار معلمی انجام بدم.
یعنی هیچ وقت این رو رها نکردید و دوران بازنشستگی هم به کارتون اومد دیگه؟
بله، این هم نسبت به همون علاقه من به هنر برمیگرده، مخصوصا نقاشی.
تجربه مثلا عکاسی یا بقیه کاری که اینجا دارید انجام میدید چطوری به دست آوردید؟
بله، با توجه به این که در حال حاضر همه کارها شده به صورت علاوه بر تجربه، باید کار شده کار مهارتی، کار یک کاریه که تجربه کافی نیست، باید در کنارش مهارتش هم یاد گرفونم به صورت خصوصی و به صورت به صلاح ریز و به صورت چی بگم،
یعنی کلاس برید، دوره ببینید، آکادمی
دوره بله
دوره
بله. منم کلاسای عکاسی، فیلم برداری به صورت تخصصی تو بجنورد، تو تهران چند دوره گذروندم تا بالاخره در این زمینه اون مهارتی که لازم بود به دست آوردم.
تا حالا شاگرد داشتید اینجا؟
بله، شاگردم داشتم، اتفاقا به صورت خصوصی میان از تجربیات خودم براشون آن چیزی که لازمه بهشون میگیم و تجربیاتمون در اختیارش
میذاریم. کار یاد میگیرن. بله. آقا تجربیات خودتون رو چه شکلی در اختیار دیگران قرار میدید؟ یعنی مثلا حتما باید ازتون بپرسن یا نه کسی که میاد پیشتون شاگردی میکنه سعی میکنید یه جوری یاد بگیره از دست شما؟
سعی میکنم که بیشتر آن چیزی که خودم یاد گرفتم به دیگران آموزش بدم. حالا اگر فرصت پیش بیاد که کنارم قرار بگیره که خیلی راحت خیلی ساده با همون با توجه به این با آن چیزی که طرف مقابل من مدنه از من درک بکنه از اون تجربه من، مثل این نمونه که میگه تجربه یک دریایی است که این دریا رو نمیشه به همه انتقال داد، هر کسی باید اندازه آن فهم و شعوری که داره به اسمش بس آموزش تا تجربیت در اختیار گرفت. به نظر من تجربه از همون قدیم گفتن تجربه کردن خیلی کار سختیه، ولی از تجربه دیگران استفاده کردن آفره. خیلی راحت و از طرف دیگر
ارزون
بی هزینه
آره.
بله ارزون قیمته. برای همین سفارش و توصیه از همون قدیم بر این بوده که ما از تجربیات دیگران استفاده کنیم. بله
و خودمون نریمون مولا آزمون خطا کردن. فرزند چند تا دارید؟
بله من 3 تا فرزند دارم خدا شکر. مگه معلم ها تنها چیزی که همیشه براشون به یادگار ممونه و تنها داراییشون فرزندانشون هستن. 3 تاشون هم دختر هستن. بحسن. یکیشون پزشک متخصصه. بله یکیشون هم مهندسه و یکی هم که کوچیکه تقریبا کلاس 11 ما اونم جز دانشجوهای یعنی دانش آموزان